رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فریب به گوش شما میرسونه.
گجستگان سپس اسرائیل. سلام به دوستان، من سیاوش فلاح‌پور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم. قصد دارم قصه های از فلسطین و سپس شکلگیری اسرائیل رو نه به اون شکلی که همیشه شنیدید، بلکه به نحوی دیگه براتون بازگو کنم.
قسمت پنجم، قسمت قبل از این گفتیم که چطور اولین درگیری‌ها بین یهودی‌های مهاجر و اعراب بومی منطقه فلسطین شکل گرفت و انگلیس چه نقشی در این درگیری‌ها و ماجراهای قبل و بعدش داشت. یه اشاره‌ای هم کردیم به چالش‌های ملت شدن فلسطین و اسرائیل. گفتیم که اسرائیلی‌ها به دلیل نداشتن زبان و تاریخ مشترک و فلسطینی‌ها به واسطه اینکه شهرنشینی کمی داشتن و سطح سوادشون هم پایین بود، امکان ساخت ملت‌های متحد رو نداشتن. از این گفتیم که چطور دور بودن مقامات سیاسی انگلستان از میدان واقعی برای اونا تصاویر انتزاعی ساخته بود و نتیجه شده بود این که وضعیت واقعی منطقه فلسطین و ظلمی که به صاحبان اصلی اون سرزمین میشد اساساً به گوش کسی تو دنیا نمی‌رسید. حالا بریم و ببینیم که این وضعیت چه نتایجی به بار میاره. هربرت ساموئل که گفتیم کمیسر عالی دولت وظیفه‌داری انگلستان در فلسطین بود، سعی میکرد اعراب رو بیاره سر میز مذاکره. ایدش این بود که شورای قانونگذاری ایجاد بشه و اعراب هم عضوش باشن و البته انگلیسی‌ها با در نظر گرفتن تصمیمات شورا حرف آخر رو بزنن. در نهایت باید افراد بومی حکومت رو دست بگیرن. ولی اعراب نمیتونستن با این شرایط شورا رو بپذیرن. هرچند 90% جمعیت اعراب بودن، ولی ترکیب جمعیتی یهودی ها و انگلیسی های شورا رأی اونا رو خنثا میکرد. ولی پیشنهاد رو پذیرفتن چون راه دیگه ای نداشتن. از اون طرف صهیونیستا قبول نکردن. به نظر اونا فلسطینی‌ها تحت هیچ عنوان حق نداشتن تو این سرزمین نقشی داشته باشن. شاید میتونستن تحت حکومت اونا زندگی کنن، ولی حق سیاسی نداشتن. شریک سیاسی شدن به اونا مشروعیت میداد. سالها داستان همین بود. هر پیشنهادی میشد شکست میخورد. تا مدتها فلسطینی ها دنبال سیستم نمایندگی بودن که بر اساس ترکیب جمعیتی شکل بگیره، ولی صهیونیست ها زیر بار نمیرن.
شورای عالی مسلمان‌ها با حمایت مالی انگلیسی‌ها و رهبری مفتی اعظم اورشلیم یعنی حاج امین الحسینی تنها نهادی بود که میتونست فلسطینی‌ها رو متحد کنه. اوایل انگلیسی‌ها باهاش مشکلی نداشتن. مفتی اعظم قدرتی نداشت. انگلیسی‌ها امیدوار بودن این نهاد بتونه تلاش برای ایجاد هویت سیاسی رو تو نطفه خفه کنه. تا اواخر دهه 1920 هم جواب بود. اون زمان مفهوم جهاد برای فلسطینی‌ها غریبه بود، ولی این نهاد به محل تجمع فلسطینی‌ها تبدیل شد. فلسطینی‌ها دیدن مذاکرات که نتیجه نداره، لااقل این نهاد کارهایی میکنه، مسجد میسازه، به بناها میرسه، شغل ایجاد میکنه. منابع کمی برای کمک به ازدواج و مراسم ختم و اینا داره. ساختار مذهبی مسلمان‌ها تنها ساختار اجتماعی بود که در کل کشور گسترده بود. به نظر می‌رسید مفتی اعظم تنها کسیه که می‌تونه کاری بکنه. با گذشت زمان و اواخر دهه 1920 فلسطینی‌ها به هویت مذهبی رو آوردن. تا قبل از این اوضاع فلسطینی‌ها فقط اسمن مسلمان بودن. این بخش از هویتشون رو نادیده می‌گرفتن. با ورود گروه‌های دیگه فلسطینی‌ها هویت قبیله‌ای و خانوادگی خودشون رو بی‌فایده دیدن و برای مقابله با یه خطر بزرگتر به اسلام به عنوان عامل وحدت بخش و هویت ساز گرایش پیدا کردن. این مسئله هویت سازی و پیدا کردن یه هویت مشترک و عامل انسجام بخش خیلی موضوع مهمی برای هر دو طرف این درگیریه. یکی از چیزهایی که خیلی تو این فضا موثره عامل زمینه. بریم ببینیم وضعیت زمین و املاک تو فلسطین چطور بود. برای این که بدونیم تو فلسطین چه خبره باید یه کمی راجع به بازار ملک صحبت کنیم. تا سال 1925 تمام زمین‌های یهودی‌ها رو صندوق ملی یهود می‌خرید، ولی بعد از کاهش نرخ مهاجرت صهیونیست‌ها یه راهکار جدیدی نیاز داشتن. ایده اولیه این بود که کشور رو با موج مهاجرت مواجه کنن. اون زمان تملک زمین هیچ شباهتی به امروز نداشت. جهان کاملا ساختار متفاوتی داشت. بیشتر شبیه فئودالیسم بود. برای درک شرایط باید تفاوت خرید زمین تو اون زمان و امروز رو بدونیم. روستایی اون زمان کشاورزایی بودن که زندگی ساده‌ای داشتن، پایین‌ترین طبقه اجتماعی هستند. بیشترشون صاحب زمین نبودن، توی انتخاب صاحبای زمین هم نقشی نداشتن و نسبت به طبقات بالای جامعه هم ابزار حقوقی خاصی برای دفاع از خودشون نداشتن. توی امپراتوری عثمانی کشاورزا اصولاً زمینی که مال خودشون باشه نداشتن. امپراتوری مالک همه زمین ها بود. وقتی که سلطان عثمانی تصمیم می گرفت زمینی به کسی بده، صاحب زمین خودش اونجا نمی رفت، خودش مشغول کشاورزی نمی شد. از قبل مردم اونجا زندگی می کردن و مشغول کار روی زمین ها بودن. صاحب زمین فقط اجاره یا بخشی از محصول رو دریافت می کرد. در واقع تملک زمین توی سیستم عثمانی حق دریافت درآمد از کشاورزای منطقه. توی جنگ جهانی اول عثمانی 300 هزار عرب رو از منطقه فرا خوند تا برای امپراتوری بجنگن. این منطقه اون زمان جمعیت کم و پراکنده‌ای داشت. 300 هزار نفر تو بخش زیادی از مناطقش پراکنده. خیلی از این افراد در جنگ کشته می شدن و در قحطی زمان جنگ یه آدم ثروتمند می آمد و حق زمین رو از بیوه می گرفت. حتی افرادی بودن که حق زمینشون رو در ازای یکی دو هفته آذوقه واگذار می کردن. توی همه قحطی ها کسایی پیدا می شدن که از اوضاع آشفته و نیاز مردم سوء استفاده کنن. کنید رو زمین آبا اجدادی خودتون کار میکنید، توی مزرعتون درخت های زیتونی دارید که 30 سال طول کشیده تا خوب بار بدن. شما قد کشیدنشون رو دیدید، مثل پدر و پدر بزرگ و جدتون اونجا کار کردید. یه دفعه جنگ جهانی اول تمام میشه، اروپایی های سفید پوست میان و میخوان زمین شما رو بگیرن. میگن این زمین مال اوناست، باید جمع کنید و برید. میگن ما به صاحب زمین که یه بارم ندیدیمش و اصلا اینجا زندگی نمی کنه پول دادیم و شما دیگه باید برید. چه واکنشی نشون میدادید؟ با زمانه مدرن امروز مقایسه نکنید. اینطوری نیست که اگه شغلتون رو از دست دادید برید برنامه نویسی یاد بگیرید. اینا مردم کشاورز ساده‌ای هستن که کار دیگه‌ای بلد نیستن. تحصیلاتی ندارن. خانواده‌شون هم سالها روی زمین‌ها کار می‌کردن. این زمین بخشی از هویت اوناست. وقتی که از دستش میدن، فقط یه زمین رو از دست ندادن، کل زندگیشون رو از دست دادن. قوانین صندوق ملی یهود بی‌رحمانه بود. شرط خرید ملک این بود که یهودی‌ها اونجا ساکن بشن و تا ابد رو اون زمین کار کنن. حتی نمیتونستن زمین رو به غیر یهودی‌ها بفروشن. غیر قانونی بود. توی کشورهای مدرن امروزی اگه کسی یه تیکه زمین رو تصرف کنه و بگه ملک خودمه، پلیس و نیروی انتظامی ها هر کسی رو که بتونیم به کار میگیریم تا زمین رو پس بگیریم. عرب اون موقع توی فلسطینی که به انگلیسی ها سپرده شده هیچ کاری نمیتونست بکنه. دولت استعماری انگلیس هم صهیونیسته هم براش اهمیتی نداره. اصلا شغلشون اینه که به صهیونیستا کمک کنن و شما رو بیرون کنن. رهبرای قبیله‌ایتون هم که به درد نمیخورن. اغلب خودشون همون صاحب ثروتمند زمینن که زمین شما رو به یهودیا فروختن و وضعیت شما براشون اهمیت و ارزشی نداره. بعضیا میگن تقصیر خود اعرابه که نتونستن متحد بشن و علیه صهیونیست‌ها کاری کنن. ممکنه بعضی از سران عرب که فقط به فکر مال خودشون هستن تو این قضیه مقصر باشن، ولی بیشتر جمعیت اعراب نماینده‌ای نداشت. کشاورزا مجبور شدن به زورآبادها و حاشیه‌نشینی رو بیارن. کشاورزایی که هر کدوم روی یه زمین کار میکردن حالا کنار هم با فقر مجبور بودن زندگی کنن. گاهی هم میامدن شهر تا یه شغل دست چندم برای خودشون پیدا کنن. خیلی از این زمین ها بعد از اخراج عرب ها رها شدن و ساختموناشون مخروبه شد و محصولاتشون از بین رفت، چون یهودی های زیادی نبودن که به زمین ها رسیدگی کنن. اعرابی بودن که از سر ناچاری تقاضا میکردن برگردن سر زمین و روش کار کنن و به صاحب جدید زمینم مبالغی رو پرداخت کنن، ولی طبق قانونی که گفتیم غیر یهودی حق کار رو اون زمین ها رو نداشت. شرایط این منطقه تو اون زمان کاملا نظامی بود و اگه عربی به این قضیه اعتراض داشت یا سعی میکرد افرادی رو با خودش همراه کنه، انگلیسی ها دستگیرش میکردن. حتی نمیتونستن تو کشور جا بجاشن یا با عرب دیگه صحبت کنن، چون اجازه نداشتن. یکی از دلایلی که رهبران مذهبی تونستن یاران زیادی جمع کنن همین اجازه تردد برای ازدواج و ختم و اینجور اتفاقا بود. تو این مقطع زمانی صهیونیستا احساس کنترل و امنیت میکردن. حتی در دنیا هم وضعیت بهتری داشتن. توی آلمان و لندن و نیویورک به طبقات بالای جامعه رسیدن و ثروت زیادی به هم زدن. صهیونیست‌ها از احساسات ضد یهودی که وجود داشت استفاده می‌کردند تا مهاجرت به فلسطین قطع نشه. ولی وضعیتی که توصیف کردیم اوضاع مناسبی نبود. حتی تو شرق اروپا و روسیه بعد از اون همه خشونت اوضاع واسه یهودی ها برعکس شده بود. یهودی های زیادی بین انقلابی های روسیه رفته بودن و مردم فکر میکردن انقلاب بولشویک رو یهودی ها را انداختن. حتی استالین مجازات مرگ رو برای ضدیت با یهودی ها در نظر گرفت. سال 1927 و 1928 اطراف مکانهای مقدس درگیری‌های پراکنده اتفاق افتاد. هر دو طرف کارایی میکردن که طرف مقابل تحریک بشه. یهودی‌های راستگرا احساس میکردن برای ادامه دادن به مخالفت اعراب نیاز دارن. وقتی که اعراب واکنش نشون میدادن، ژابوتینسکی که گفتیم رهبر حزب راستگرای اسرائیل بود، بقیه میپرسید چرا کاری نمی کنید؟ ما برای یه تیکه زمین اینجا نیستیم. بحث غرور و شرف یهوده. در مقابل مفتی اعظم هم کارایی میکرد که یهودی ها احساس راحتی نکنن. سال 1929 مفتی اعظم دیگه از اشراف عرب خسته شده بود. فکر میکرد آبی ازشون گرم نمیشه. دنبال این بود که خارج از مرزها یه منبع واسه حمایت خودش پیدا بکنه. مفتی اعظم موقعیت خاصی داشت. به عنوان رهبر جامعه مسلمانای فلسطین از مسلمانای دیگه خواست که از مکانهای مقدس مسلمانها حمایت کنه. این مکانهای مقدس در مرکز قدس یا به قول یهودی ها در اورشلیم بودن. یکی مسجد الاقصا که از زمان داوود نبی به عنوان مکانی مقدس شناخته شد و بعد از اونم حضرت سلیمان معبد سلیمان رو اونجا بنا کرد. این بنا نخستین قبله مسلمان ها بود و تا سال دوم هجری قمری مسلمان ها به سمت اون نماز میخوندن. بعد آیه تغییر قبله از مسجد الاقصا به کعبه و مسجد الحرام نازل شد و قبله تغییر کرد.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير.
سال 690 میلادی این مجموعه به دستور حاکم وقت اموی گسترش پیدا کرد و به حدود و سغوری که امروز ازش میشناسیم رسید.
اشهد ان لا اله الا الله.
نکته مهم درباره مسجد الاقصی اینه که دیوار غربی این مکان که معروف به دیوار ندبه، مکان بسیار مقدسی برای یهودی‌ها به حساب میاد. یهودی‌ها معتقدن این دیوار باقی مونده معبد سلیمان نبیه و بقیه اون توسط رومیا تخریب شده. برای همین هر هفته جمعه ها پای دیوار میان و دعا میکنن و لابلای سنگ های دیوار نامه ها و توسل هاشون رو میذارن. دومین مکان مقدس مسلمان ها در این منطقه هم مسجد قبة الصخره است. این بنا هم همزمان با گسترش مسجد الاقصی به دستور عبدالملک مروان ساخته شد. این همون بناییه که گنبد طلایی داره و به عنوان نماد فلسطین شناخته شده. وینسنت شیان، خبرنگار آمریکایی که در همین دوران به فلسطین آمده، یادداشت‌های زیادی در این باره نوشته. اون میگه اولین باری که قبة الصخره رفتم، دیدم یهودیای ارتدوکس اینجا نمیرن، چون به نظرشون خیلی مقدسه و میترسیدن کار ناپسندی ازشون سر بزنه. ولی صهیونیستا که احساسات مذهبی نداشتن، میرفتن قبة الصخره و مسلمونا مخالفتی با این کار نداشتن. این خبرنگار یکی از کسایی بود که صهیونیست‌ها ازشون حمایت مالی می‌کردن تا برن فلسطین و درباره اون روزها روایتشون رو بنویسن. شیهان بعد از دریافت یه پیش پرداخت خوب به فلسطین رسید. به محض رسیدن یه نفر یه روزنامه عربی بهش داد. توی روزنامه مقاله‌ای بود که درباره سفر اون نوشته شده بود. مقاله میگفت شیهان به این منطقه اومده و صهیونیست‌ها هم حامیان مالیش هستند. شیهان اون زمان از اوضاع منطقه بی خبر بود. نمیدونست باید چی کار کنه. با آژانس حامیش تماس گرفت و گفت پول مال خودتون. در یادداشت‌هاش نوشته که هم به اون پول نیاز داشت و همین که مبلغ کمی نبود. تو برخورد دوم متوجه شد که تصمیمش برای نگرفتن کمک مالی صهیونیست‌ها رو عصبانی کرده. حالا اونا شیهان رو دشمن احتمالی خودشون می دونستن.